میخواهم روزگار شادی بگذارد تا آن شادمانی به پایان برسد.
چه بر تو میگذارد؟
اونقدر که نمیتوانم پوزش استاد بخواهم.
زبان بگشای سید رضی شریف، نه چون که فرزند من هستی، چون سید رضی شریف هستی.
پدر جان، بوی ولایت مهرتان مرا سرفکنده می کند.
می خواهم تو را کنار مسلمین ببینم، انگامی که گره از کارشان بر می داری. شیعان در جنگ خلیفه و آل بویه جز خداوند هیچ ندارند. مولای من علی را می خواهند و کسی که علی را بهتر از آنان بخواند. می دانی چه می گویم؟
من سه بار مولایم را در خواب دیدم پدر جان. زبان گفتن ندارم، شرم است که بر من میبارد. این عشقها از نتوانستن است. هنوز نتوانستم پاسخ مولایم را بدهم. در نجف سر بر بارگاهشان میگذاشتم و میگفتم یا مولا، سید رضی را یاری کنید تا کلام شما را به گوش مردمانی که می آیند برساند. سخنان شما زلالند، جاریند، مثل رود می خروشند و می روند. مرا سنگ راهتان نکنید. بگذارید غلامی باشم که به خدمت دوستانتان مشغول است. بگذارید کتاب سخنان شما را به عاشقان شما برسانم. شما دل من هستید، امام معصوم من شما هستید. پس دستم را رها مکنید آقای من، مولای من.
سید رضی، وقت رسیدن میوه است. این کتاب ها همه نشان لبیک است. برخیز و لبیک بگو.
دعایم کنید پدر جان.
ابو احمد جز دعای شکر چه دارد؟ هرچه دارد می دهد تا تو قله های رفعت را ببینی و لبیک را کامل بگویی.
خداوندا یاریم کن تا مولایم را لبیک گویم.
در شب‌های پیشین کارشناسان برنامه در مورد موضوعات متنوعی بحث و گفتگو کردند. آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری امشب هم همچون شب‌های پیشین اینجا همراه ما هستند تا گفتگویی در خصوص نمایشی که شنیدید داشته باشیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام، شبتون بخیر باشه، طاعات عباداتتون قبول.
خب آقای آشفته، شما در مورد حضور مادران در این نمایش و عنصر مادر نظرتون چه هست؟
حضور مادر حضور غیرفعالی نیست و حسن متن هم در این هست که سه زن به نام سمیه، فاطمه و هاجر وجود دارن. حالا این اسما چقدر تاریخی هستن یا چقدر تخیلی مهم نیست، مهم این هست که حضور هر یک از این زنان حضور مؤثر و کنشگرایانه هست. کنشگرایانه به معنای این که هم به ابعاد سیاسی شخصیت‌های مرد توجه دارند و هم به ابعاد مذهبی و در این حال بر فعالیت‌های اجتماعی آنها تاکید می‌کنند. زنی به نام سمیه که مادر یحیی هست. یحیی یک سردار هست، سردار حکومتی هست که در مکه داره زیست میکنه و حالا بنابر توطئه‌ای که شکل گرفته از مکه به بغداد میاد و در برخورد با شخصیت طاله او رو با خشمی که داره مورد مؤاخذه و تنبیه قرار میده و بدن او رو تکه پاره میکنه و خود این قضیه باعث میشه که مادرش در مکه شکایت بکنه.
بله.
و از کره پسرش ناراحت باشه و او رو ترغیب بکنه به این که برود جلوی این ماجرایی که حالا بعدش قرار اتفاق بیفته رو بگیره و در این حال از بزرگان شهر بغداد و به ویژه اون بخش شیعه نشین که حتما از این توطئه زخم هایی خواهند خورد و بزرگترین زخم هم حمله به شهر کخ در حاشیه بغداد هست که باعث سوزاندن اون منطقه میشه و یهدول بسیاری در این آتش سوزی ها هم مال و ملالشون رو از دست میدن و هم بدنشون زخم میخوره و حتی امکان مردنشون هست. حضور این مادر و تأکید این مادر به این سرداری که حالا برای خودش عظمتی داره، قدرتی داره و اینکه بایستی متوجه صدای مادر بشی، خودش یک حرکت پویا هست.
بله.
یک حرکتی که ما میبینیم که بسرساز خیلی از اتفاقات دیگر در دل این درام هست. یا شخصیت دوم، شخصیت فاطمه هست که همسر ابو احمد و مادر رضی شریف و مرتضای شریف هست که او هم بسرساز اتفاقات خوشایند هست برای این سه مردی که هم از جایگاه فقهی برخوردار هستند و هم از جایگاه سیاسی که
بله.
شخصیت مرتضای شریف حالا فعالیت سیاسی یا ندارد یا در حاشیه سیاست هست، ولی رضی شریف و پدرش ابو احمد به خاطر اون پست و مقامی که به اسم نقیب هست و در این حال یه سری فعالیت های دیگری هم که شامل حالشون میشه، اونها فعالتر هستند در اتفاقات سیاسی و ماجراهای اجتماعی. خب چنین زنی هم نشون میده که کارآمدی بسیار مفید و فعالانه داره برای اینکه سه شخصیت بزرگ رو بتونه هدایت بکنه، سه شخصیت بزرگ رو بتونه سمت سو بده و در این حال در مرارت ها و سختی ها همچنان با تاکید در کنار اینها باشه، چنان که سالها ابو احمد به زندان میفته و در تبعید به سر میبره، ولی فاطمه چشم انتظار هست و این چشم انتظاری رو با شکل باز پویاتری، با اینکه حس ششمی دارد، به اصطلاح روانشناسی از تلپاتی برخوردار هست و لحظه به لحظه برگشتن این مرد رو احساس میکند، یا چنین حسی رو نسبت به دو فرزند پسرش داره و اونها رو با همین حسای درونی خودش، حسای متافیزیکی خودش سعی میکنه به سمت داده های بهتر، پردازش بهتر و تربیت بهتر و پرورش پویاتر سمت سو بده و نتیجهش این هست که اونها هم تبدیل به عناصر مؤثر در جامعه خودشون و در اینا در جامعه جهانی میشن.
درسته.
خب بخشی از دنیا دنیای آدم هایی هست که حالا ما به اسم شیعه میشناسیم و خود این خانواده و آدم های این خانواده بسیار حضور فعال و حضور متفکرانه و مؤثری دارن برای اینکه این جامعه شیعی همچنان از بقای بهتری برخوردار باشه و از اندیشه و پویایی بهتری برخوردار باشه و خانواده ها شکل گرفتن اون شخصیت ها مدیون چنین مادری هست، مادری که با تیزهوشی فراوان و در این حال با حس و حال بهتر این خانواده رو سمت سو میده.
شیخ مفید یک کتابی داره به اسم احکام النساء که از فاطمه به عنوان زنی، فاطمه در واقع مادر سید رضی و سید مرتضی،
بله،
به عنوان زن جلیل القدر و فاضل یاد میکنه و این کتاب رو برای اون مینویسه. خوبه که در حاشیه بدونیم که در واقع فاطمه نواده دایی الصغیره و اطلاعاتی که داره و چیزهایی که میدونه برای اینه که از یه خانواده معمولی نیومده.
دایی الصغیر منظورتون چه کسی هست؟
مال دوره عباسیان.
بله بله.
و اطلاعاتی که ازش داره در واقع میشه نواده ناصر کبیر حسن اطرش که از طرف نواده حسن ابن قاسم معروف میشه به دایی الصغیر. خب و شیخ مفید برای در واقع فاطمه کتابی می نویسه به اسم احکام النساء و اون رو زن جلیل القدر و فاضلی میدونه.
بله.
یعنی یک زن معمولی در دوره خودش هم نبوده و شیخ مفید که جز به شیوخ بزرگ بوده که در واقع سید رضی و سید مرتضی هر دو پیشش درس خونده بودن، برای فاطمه کتاب نوشته بوده.
درسته.
و فاطمه یه شخصیت در واقع تاریخی و مستندی.
درست.
شخصیت هاجر که باز همسر رضی شریف هست، او هم حالا نمیدونم این اسم چقدر تاریخی هست، ولی در این حال او هم در ادامه چنین زنهای برخوردار است، علم و درایت هست، از صبر و شکیبایی برخوردار هست و مطمئنن مرد بزرگی مثل سید رضی خانه‌ها فراز و نشیب در زندگیش بسیار بوده و بودن چنین همسری هست که او رو میتونه در بستر چنین اتفاقاتی همچنان به عنوان یک یارو پشتیبان دنبال کننده باشه. و خانه‌ها ما میبینیم که سه زن حضور پررنگی در این درام دارن.
بله.
و نشون میدن که خب شخصیت‌های پویایی هستن و در شکل گرفتن یک فضا بسیار موثر بودن.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید به اتاق فرمان سری میزنیم، برمیگردیم، با ما بمونید. خانم دکتر آذری، در ادامه تحلیل شخصیت ها که از شب اول نمایش شما آغاز کردید، ظاهرا امشب قصد دارید تا در مورد شخصیت دیگری صحبت بکنید، ابو اسحاق صابی.
بله، ابو اسحاق صابی ادیب عرب، کاتب و نویسنده و در بلاغت و شعر مشهور بوده. در سال 300 و اندی، یعنی دقیقا نمیدونیم چه سالی، ولی همون حوالی در حران به دنیا آمده. پیرو یحیی و ستاره پرست بوده و کاتب دارالخلافه بوده، ولی از صائبین بوده. منشی حکومت آل بویه بوده و در سال 349 سرپرست دیوان رسائل بغداد میشه.
بله.
از همین رو در زمان عزالدوله بختیار، پسر معزالدوله دیلمی، نامه های از طرف اون برای پسر عموش عزالدوله دیلمی می نویسه.
درست.
که بسیار عزالدوله رو ناراحت و خشمگین میکنه و کینه از اون به دل میگیره. بعد از اینکه عزالدوله بغداد رو میگیره، اسحاق صابی رو بازداشت میکنه و میخواد که اون رو زیر پای فیل بندازه. اینجای قصه وارد در واقع نمایشنامه شده، اما با یک تفاوت. توی اصل قصه به این شکله، در این در شکل تاریخیش اینه که وساطت سید رضی جواب میده و اون رو الان که زیر پای فیل بندازن منصرف میشن، اما اینجا جور دیگه قصه نمایش داده میشه و اون وارد صحنه میشه، به سمتش فیل ها رو میندازن، اون توبه میکنه و میگه خدایی به من فرصت بده تا به اینها ثابت کنم که من ستاره پرست نیستم.
بله.
و فیل ها بهش آزاری نمیدن، انگار که شخصیت ابراهیم وار پیدا میکنه، انگار براش آتش فیل ها گلستان میشه و این یک ساختار و کارکرد در واقع اسطوره‌ای به قصه میده. خب بعد از اون عزالدوله ازش میخواد که یک کتابی در اختیار دولت دیالمه بنویسه و بعضی از دشمنان اون رو در زمان کتاب اون شنودهایی رو در واقع به عزالدوله میرسونه. این میشه که دوباره عزالدوله به صابی خشم میگیره و اون رو تبعید میکنه و تا آخر عمر عزالدوله، یعنی سال 372 هجری قمری، در تبعید میمونه. ابو اسحاق رو میگن مسلمون نبوده، ولی زمانی که عزالدوله زنده بود تلاش زیادی میکنه که اون رو به اسلام دعوت کنه، ولی صابی قبول نمیکرده. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که علارغم ستاره پرستیش با مسلمانان نماز میخونده و روزه میگرفته و قرآن را بهترین وجه از حفظ بوده و در نوشته هاش از آیات قرآنی استفاده میکرد. اون با سید رضی بسیار مأنوس بوده و سید رضی زمان مرگش قصیده عالی و غم‌انگیز در رسای اون میگه و مردم سرزنشش میکنن و اون در پاسخ به مردم میگه که من به فضل اون نظر دارم، نه کفر اون. یه احتمال تاریخی وجود داره که ابو اسحاق شیعه شده بوده و کسانی که از این قضیه خبردار بودن صرفا سید رضی و برادرش سید مرتضی بودن، اما از بیم خلفای بنی عباس اون این قضیه رو تقیه میکنه و اظهار نمیکنه و خودش رو همچنان ستاره پرست جا میزنه، در صورتی که احتمال قوی بر اینه که با توجه به اینکه نماز میخوانده، روزه میگرفته و قرآن رو حفظ بوده، ایشون ابو اسحاق صابی شیعه شده بوده.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. انشاءالله در شبهای باقی مانده از نمایش باز هم در خدمت شما خواهیم بود. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با ماست. آرزو میکنیم تا آتو عباداتتون مورد قبول درگاه باری تعالی قرار بگیره. پایدار باشید، شبتون بخیر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران: محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان: رضا عمرانی. گوینده: معصوم عزیز محمدی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت ششم:
در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم پس از سوء قصد به جان مولای متقیان، ابن ملجم رو در خانه‌ای محبوس کردند. همدان که روزگاری شاگردش بوده به عنوان بازجو مشغول بازجویی از ابن ملجمه. اون ابتدا منکر داشتن همدست میشه، اما پس از مدتی هنگامی که متوجه فرار قطام و شبیب اشجعی از کوفه میشه به همدستی با اون دو نفر اعتراف کرده و ماجرای علاقمندی به قطام رو تعریف میکنه. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
بیدار شو ابن ملچم، بیدار شو ملعون، که این آخرین بیدار شدنت است.
چرا بیدارم میکنی جوان؟ مگر نشنیدی که خواب روزدار عبادت هست؟
آری، به خصوص خواب روزدار شرابخوار و قاتل.
علی مرد؟
آری، کبوترا سر بر تو را گذاشت. آسوده باشید ای دشمنان خدا، ای دشمنان عدالت، ای دشمنان خلق خدا، که ید الله دیگر دست بر ذوالفقار نخواهد برد. آسوده باشید که کینه هایتان ثمر داد و زهر نفاقتان بر فرق مولایم اثر کرد.
این یعنی کار من تمام است؟
هنوز نه، تا وقتی که کار من با تو تمام نشود.
کار تو چیست؟
استنتاق.
اگر قرار است بمیرم ترجیح میدم این چند ساعت آخر عمرم را در سکوت و به ذکر گفتن بگذرانم.
ذکر چه کسی؟ خدا یا قطام؟
به بالله چه قطعان.
پس هنوز حب آن زن را در دل داری با اینکه میدانی بازیت داده؟
کار دل است جوان، دل حساب و کتاب ندارد.
پس مدعی هستی که نه برای عهدی که با خوارج بستی، بلکه برای عشق قطام اقدام به قتل امیرالمؤمنین کردی.
وقتی جواب میدانی چرا میپرسی؟
برای اینکه این سگ دروغ میگویی. سجی رو بلا، سگ آن حیوان وفادار کجا و تو کجا؟ اما تمام نمازگزاران شنیدند که وقتی بر فرق مبارک مولایان تیغ می زدی، این شعار را بر زبان آوردی: لله الحکم یا علی لا لکه. ای علی، فرمان روایی از آن خداست نه از آن تو. آیا این شعار خوارج نیست؟ خودت را به موش مردگی نزن، بلند شو و بنشین و جواب بده.
خودت میگویی شعار؟ شعار برای تهییج و تشجیع است، گاه عقل و منطقی پشتش نیست.
تو یه ملعون، چیزی میدانی و نمیگویی. چگونه است که تو به نیت قتل امیرالمؤمنین وارد کوفه میشوی، بر حسب اتفاق در خانه جاسوس معاویه منزل میکنی، سپس بر حسب اتفاق با زنی که کینه امیرالمؤمنین به دل دارد دیدار میکنی و دلباختهش میشوی، و از قضای روزگار آن زن خون امیرالمؤمنین را کابینش قرار میدهد؟ آیا روی سر همدان گوش مخملین میبینی؟
به خدا قسم که هرچی گفتم راست بود.
مشکل اینجاست که قسم خدایت را باور نمی کنم، چرا که شک دارم به خدا و روز قیامت اعتقاد داشته باشی، که اگر داشتی در این آخرین ساعت عمرت توبه می کردی.
توبه از چه؟ از قتل خلیفه فتنه‌گر؟
توبه از این که مسلمانی را هرچند دشمن تو بر سر سجده و از قفا به قتل رساندی؟ توبه از این که به عشوه یه زنی شراب خورده و مست در مسجد خوابیدی؟ گیرم که علی فتنه‌گر بود و خونش مباح، آیا از شراب خاری در ماه روزه نمی ترسی؟ از جهان دیگر و روز جزا نمی ترسی؟
قیامت من چشمان قطام بود و عذاب من فراخ وی. اما دریغ که بر هر که دل بستم دروغ بود، چه قطام چه علی.
اعوذ بالله، خاموش با شیطان. یقین دارم که اجالتاً شیطان خودتوی. میخواهی کاری کنی تا از فرمان مولایم حسن ابن علی سرپیچی کرده و همینجا گردنت رو بزنم؟ چرا به خودت شک نمی کنی؟ شاید دلبستنهایت دروغ بوده. اگر به واقع عاشق آن زن بودی، نباید قبول می کردی با او در قتلی شریک شوی، حتی اگر تن به ازدواج با تو نمی داد و در فراغش می سوختی، تا این گونه دنیا و آخرتش را تباه نمی کردی. الان می دانی او کجاست و چه می کند؟
کجاست؟ چه می کند؟
آی، تو در مقام سوال نیستی، دروغگوی کذاب. اما گونه که عاشق قطام نیستی و تنها به دنبال هوسبازی خودت بودی، هیچ وقت عاشق علی هم نبودی. مولایم علی نیز از تملق بیزار بود. روز بیعت با مولایم را یادت هست؟
آره یادم هست.
چونان در مدح امیرالمؤمنین خطابه خواندی که تحسین جماعت را برانگیختی و اشک در چشمهای حاضران جمع شد.
آری، اما مولایت وقتی بر خطابه من نگذاشت، آهی کشید و گفت انا لله و انا الیه راجعون،
و گفت تو همانی هستی که قاتل من خواهی بود.
گفتمش چطور میتوانم قاتل تو باشم در حالی که در همه عالم عزیزترین شخص در نزد من هستی؟
آیا این کرامت مولایم تو را به اندیشه وا نداشت که شاید او اهل حق باشد و تو باطل؟
پیشگویی کار ساحران و جنزدگان است.
چگونه سالها در رکاب مولایم بودی با اینکه این پیشگویی را میدانستی؟
علی آن روز چیزی در گوش من گفت و من باور نکردم.
چگونه در رکاب کسی بودی که باورش نداشتی و این همه اظهار عشق میکردی؟
مگر آنان که در رکاب معاویه اند کرامتی از وی دیدند؟
پس از ابتدا معاویه و علی برایت یکی؟
آری 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 آری.
رسول الله چه؟ آیا برایت با کفار یکی بود؟ اسلام و کفر چه؟ چرا ساکتی ملعون؟ حرفی بزن.
شنوندگان گرانقدر، با هم قسمت ششم مجموعه بازجویی رو شنیدیم. در قسمت بعد به همراه همدان ابن ابورافه به واکاوی بخشی دیگر از توطئه ناجوان مردانه ابن ملجم خواهیم پرداخت.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درست گرفته بشه، شخصیت آدم میشه یک موجود بزرگ، والا، عزیز و دوست داشتنی مثل امام علی. دوستان من، ما با تصمیم گیری های خودمون نشون میدیم که از چه قابلیت درونی، از چه قدرت درونی برخورداریم. اونایی که با هیجان، بدون دقت، بدون ارزیابی و با تکیه بر همون آگاهی محدود خودشون زود تصمیم میگیرن، سود هم بر میگردن، گریبان خودشون رو میگیرن، آه و اندوه به راه میاندازند و تبل پشیمانی میکوبن. برای اینکه این بلای تلخ بر سرمون نیاد، لطفا به هنگام تصمیم گیری هم صبور باشیم، احساساتمون رو کنترل کنیم و هم آگاهی کافی به دست بیاریم، هم با مشورت هم با دقت خودمون. اونگاه وقتی تصمیم میگیریم خیلی دیر ممکنه که تخریب بشیم، آسیب ببینیم و پشیمان بشیم.
دیگه یواش یواش لحظه های زمزمه دعای سحره. امشب یاد کنم در کنار اینکه همیشه و هر سحر خواهش کردم تو این لحظه ها که دعا کنیم برای همه گرفتارا و نیازمندا و حاجتمندا و مریضدارا و گرفتارای بستر بیماری و اسیران و دور از وطنها و بدوارث و بیوارث و همه کسایی که خلاصه محتاج دعاتون هستند، امشب یاد هم بکنیم از همه اسیران خاک، به خصوص اونهایی که مثل مرحوم صبح دل که خیلی از مناجات هایی که تو این شب ها رفقا مخصوم اوایی برنامه پخش میکنن زحمت های ایشون هست در اوایل انقلاب، از جمله همین دعای سحری که از مرحوم حاج عباس صالحی ثبت شده، همش رو یاد کنیم. لحظه ها لحظه های مناجاته. خدای به حق آورمندان درگاهه. دعای سحر مرحوم حاج عباس صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم.